هنگام وقتی با جلال و جبروت به زیارت قبر پیامبر می رفتی، پدر دستور می داد که چراغ‌های حرم را خاموش کنند. حسن در پیش رو، حسین در پشت سر، گام به گام با تو همراهی می کردند که مبادا چشم نامحرمی به قامت عقیده بنی هاشم بیفتد. زمانی که وارد کربلا شدی، تک تک فرزندان در کنارت بودند. هر وقت می‌خواستی سوار مرکب شوی، قاسم می‌دوید و برایت چهارپایی می‌گذاشت. عباس قامت می‌بست و زانو بر زمین می‌گذاشت تا زانوی او پله بالا رفتن تو شود. علی اکبر پرده محمل را کنار می‌زد و یاریت می‌کرد و حسین دستت را می‌گرفت. اما امروز تنهایی، امروز همه را بر مرکب سوار کرده‌ای، امروز همه را بر مرکب سوار کرده‌ای و خودت تنها مانده‌ای، تنهای تنها در میان چشمانی که گرگ صفت تو را به نظاره نشستند. زینب جان، زینب جان، به نام نامی پدرت و با اتکاب قدرت یدالهی او و خداوند او بر محمل سوار شد. این بار تو حامی این فرزندان تنهایی، اما خدا با توست، خدا با توست. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو، و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. موسیقی زیبایی بود که جناب صابری انتخاب کرده بود برای این لحظه، و خب در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله هستیم، بعد از واقعه تف و روزی که روز حضرت زینبه، روزی که روز عقیله بنی هاشمه، روزی که در تقویم با نام روز جهانی، روز تجلیل از اسرا و مفقودان ازش یاد شده و نامگذاری شده. این روز درود خدا رو نثار میکنیم به حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم سلام الله علیها، که سیاست مدار ترین و بزرگ ترین پیام رسان واقعی عاشورا بود. در خدمت شما عزیزان میخواییم باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون میکنیم. اجازه بدید که سلام عرض بکنم خدمت جناب دکتر مشتبه شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن.
سلام عرض کنم خدمت جناب علی، جناب صدر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران. من هم تسلیت عرض کنم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و خاندان و یاران با وفایشون رو، و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. میخواییم در خصوص آمادگی حماس برای واگذاری حکمرانی به کمیته ملی در غزه صحبت بکنیم. تصمیم حماس برای واگذاری حتی پرونده های امنیتی به کمیته ملی یک تغییر بنیادی استراتژیکی رو در ساختار سیاسی این جنبش و جایگاه اون در منطقه ایجاد میکنه. دلیلش چیه؟ چرا این اتفاق داره میفته؟
ببینید، اظهارات اخیر سخنگوی حماس مبنی بر آمادگی این جنبش برای واگذاری کامل حکمرانی غزه به کمیته ملی فلسطین رو باید یکی از مهمترین تحولات سیاسی در پرونده فلسطین طی ماه‌های اخیر عرضه بکنیم. آیستد خب این موضوع میدونید که قبلا هم در قالب اعلام آمادگی برای انتقال مسئولیت اجرایی باز هم به کمیته ملی فلسطین مطرح شده بود، الان یک بار دیگه داره مورد تاکید قرار میگیره. این تصمیم رو در واقع ما نباید بگذاریم پای عقب نشینی حماس از اون آرمان مقاومت خودش، یا اون رو به عنوان نشانه شکست این جنبش ما تجدید تحلیل بکنیم. لذا من معتقدم که باید اون رو به عنوان یک بازارایی هوشمندانه در میدان سیاست توسط حماس ارزیابی بکنیم. امروز میدونید که حماس داره تلاش میکنه بین حکمرانی و مقاومت تفکیک قائل بشه، به این معنا که اداره امور اجرایی، خدمات شهری، بازسازی غزه که خیلی هم آسیب دیده و مدیریت مسائل جاری و روزمره در منطقه غزه به یک نهاد ملی واگذار بشه، و اما اصل مقاومت در مقابل اشغالگری که در واقع یک حق مشروع هست برای فلسطینیان همچنان در اولویت باقی بمونه. این رویکرد آقای صدر نشون میده که حماس در حال ورود به یک مرحله جدیدی هستش که حفظ منافع ملی فلسطین بر حفظ در واقع انحصار اداره غزه اولویت پیدا میکنه. و از طرفی نکته مهمتر این هستش که این موضع خیلی از روایت هایی رو که در سالهای گذشته حماس رو متهم میکردن به در واقع چسبیدن به قدرت، اون رو در واقع خونسا میکنه و با چالش مواجه میکنه. وقتی که یک جنبشی خودش داره اعلام میکنه حاضر هستش مسئولیت های اجرایی، اداری و حتی امنیتی رو به یک کمیته ملی مورد توافق خود فلسطینیان واگذار بکنه، در واقع به اعتقاد من داریم پیام رو مخابره میکنه که مسئله اصلی برای اونها حفظ قدرت نیست.
یک نکته در فضای مجازی خیلی منتشر بله. شد و تحلیل هایی در فضای بله. مجازی بود مبنی بر این که این حرکت حماس عقب نشینی در مقابل رژیمه. این رو چقدر تایید میکنید؟
نه، من خیلی معتقد به این نیستم. به هر حال حماس گروه ارزشمدار هست. این تصمیم فشار سیاسی رو آقای صدر متوجه رژیم صهیونیستی و حامیان اون میکنه. اگر تا الان یکی از مهمترین استدلال هایی که برای ادامه عملیات نظامی در واقع مطرح می شد، الان این سوال داره مطرح میشه که اگر در اداره غزه به کمیته ملی واگذار بشه یه بهانه ای برای ادامه این فشارها باقی نمونه. لذا این اقدام نه امتیاز هست به طرف مقابل، بلکه داره زمین بازی سیاسی و دیپلماتیک رو تغییر میده. در این حال هم آقای صدمن دکتر جنابالی رو اگر بخوام بهش اشاره بکنم، نباید تصور رو کنیم که واگذاری خودشورانی به معنای حذف حماس از معادلات فلسطین هستش. حماس یک جریان سیاسی، اجتماعی و نظامی با پایگاه قابل توجه در جامعه فلسطین هستش. لذا حتی اگر مدیریت اداری غزه هم به یک کمیته ملی سپرده بشه، این جنبش همچنان یکی از بازیگران اصلی آینده فلسطین خواهد ماند و در تمامی انتخابات ها، گفتگوهای ملی یا حتی اون اقدامات سیاسی که در آینده فلسطین در واقع رخ خواهد داد، نقش تعیین کننده خواهد داشت. از طرفی هر گونه سازوکاری که بر پایه اجماع داخلی فلسطینیان بدون تحمیل اراده قدرت خارجی شکل بگیره، من معتقدم میتونه یک گام در جهت تقویت وحدت ملی جامعه فلسطینی باشه. اگر این کمیته ملی با توافق همه جریان‌های فلسطینی تشکیل بشه، شاید بتونه اختلافات داخلی رو کم بکنه و روند بازسازی غزه رو و از طرفی هم برگشتن آوارگان و احیای خدمات عمومی رو تسریع بکنه. اما اگر نکته مهم این هستش، اگر این ساختار بخواد به یک ابزاری برای حذف بخش از نیروهای سیاسی فلسطین از جمله حماس یا تحمیل خواستهای بیرونی تبدیل بشه، میتونه زمینه یه دور جدیدی از تنش‌ها رو شکل بده. لذا
خب نکته همینه. در بعضی از صحبت‌ها و اظهار نظرها آمده بود که با عنایت به اینکه خب گروه‌هایی در فلسطین هستن که اینها موافق مذاکره با رژیم هستند و موافق این هستند که با رژیم ارتباط برقرار بکنن و از اون آرمان مبارزه کوتاه آمدن، مسیرشون اصلا منحرف شده و در مسیر دیگه‌ای دارن حرکت میکنن. اگر قرار بر این باشد که کمیته ملی شکل بگیره، این گروه ها هم مطمئنن سهم خواهی دارن در این کمیته ملی و اینها هم میان و این زمینه رو برای این باز میکنه و ایجاد میکنه که رژیم در این کمیته نقش داشته باشه و عملا اون آرمان خواهی مردم فلسطین و اون آزادی قدس شریف دیگه در نگاه مجموعه ها و در نگاه این کمیته نخواهد بود و این باعث میشه که اون جنبشی که در بین مردم هست، اون مقاومتی که در بین مردم هست شکسته بشه. و حتی در صحبت های اومده بود که باید ببینیم تکلیف مردم غزه و مظلومیت اونها و بازماندگان جنگ در سایه تغییر سیاسی چه خواهد شد.
بله، ببینید این بستگی به نیت حماس داره. اگر بنای به تسلیم بود آقای صدر در دوره‌ای که غزه زیر بمباران بود، تحت شدیدترین فشارها بود، این همه شهید تقدیم کرد، این تصمیم در اون مقطع صورت میگیره. قطعا در مقطعی که شرایط مثل گذشته نیستش و دنیا امروز حقانیت فلسطینیان رو و ظلم و ستم اسرائیلی ها رو و چهره بدون روتوش اونها رو بیش از گذشته درک کرده، قاعدتا این در واقع اظهار نظر حماس به نوعی میشه گفت که حتما یک فلسفه در واقع در پس اون نهفته هستش. اگر درست فهم بشه یک بازتعریفی از اولویت ها خواهد بود. اولویت در واقع امروز حماس میتونه اساسا مد نظرشون پایان اشغال و حفظ حق مقاومت و جلوگیری از تبدیل غزه به یک منطقه تحت قیومیت سیاسی امنیتی خارجی باشه. به بیان دیگر اگر من بخوام عرض بکنم، این موضع من معتقدم البته نه تسلیم هست نه حتی تاکتیک رسانه‌ای، بلکه به نوعی یک تلاشی هستش برای اینکه مقاومت از موضع یک جنبش درگیر در جنگ به یک موضع کنشگر مسئول در آینده سیاسی فلسطین منتقل بشه. اگر این مسیر با اجماع فلسطینی همراه بشه میتونه حتی به سود مردم غزه باشه و به سود وحدت ملی فلسطینیان. اما اگر طرف مقابل بخواد از اون به عنوان خلع سلاح و حسم مقاومت استفاده بکنه، این فرصت میتونه تبدیل بشه یک بنبست راهبردی جدید. در این حال نباید از واقعیت‌های میدانی هم غافل شد. مسئله اصلی آقای صدر همچنان آینده اشغال، امنیت، بازسازی و در واقع موضوعاتی از این دست هست. تا زمانی که این مسئله حل و فصل نشه، صرف تغییر در ساختار حکمرانی نمیتونه ضامن پایان این بحران ها باشه و لذا اهمیت این موضع‌گیری که سخنگوی حماس روزهای گذشته داشته میتونه فضایی رو ایجاد بکنه که در واقع عرض کردم خدمت شما که به دنبال این باشه که راه حلی مبتنی بر خاص و حقوق ملت فلسطین در واقع شکل بگیره.
بله بسیار عالی، ممنون، متشکرم از صحبت و توضیحاتی که فرمودید. پس بر اساس آنچه که شما میفرمایید، حماس از دیدگاهش از موضعش عقب نشینی نکرده و همچنان با همون روی کرد و همون دیدگاه هست و در اصل آنچه که داره اتفاق میفته یک دیدگاهی است که حماس در جهت ارتقاء جایگاه مردم فلسطین داره پیش میبره و قراره که اتفاقهای خوبی رو انشالله مشاهده باشی.
موفق باشید.
سرده
عزیز، زنده
باشید. ممنون،
متشکرم. خدا نگهدار شما باشید.
در پی خطر میگردم، دور و بر خیمه تا سحر میگردم، صد بار اگر حلقه مرا هر بار دوباره تکنم. علم داوه چرخان بزن قلب گردان، یه لشکر هر آسان از آن تیغ ابرو، از آن زور و بازو، از آن صوت بالا، تنین دلارا رجز های غرام، بخوان شیر حیدر بزن سرز کافر. الله الله با یه ضرب مارد و زدی زمین، الله الله دل غره گرفته لشکر لعی، شجاعت مثل کوه استوار، الله الله یک تن مثل یه مرد آهنی، زمانه جانده دو جهانه، اول فرد حامی امامه به توفان زمانه، اول فرد تکرار علی در هر جا با مکانه، اول فرد علم دار جهانگی، جهان دار سپه دار، علم دار، علم دار، علم دار، علم دار سید و دار یا ابو فاضل، سید و دار یا ابو فاضل، سید و دار یا ابو فاضل، عباس که دستان خدا می دارد، به به که چه ایوان طلایی دارد، ایوان نجف زیارتش آمد و گفت اول فصل ایوان شما عجب صفایی دارن علی مدد تو این ماه شبها تو این شاه اعلا یلن کار زارا سپه دار لشر شکوه تو محشر علی تو آقی عالم به دست عوالم یعنی آل هاشم خدا برد احساس اول فضل لبان آشا الله غمر با جنم شد فران آشا الله لبخند رو غیه اول فرد من عاشق دستم مانند رو غیه اول فرد جهانگیر جهانگیر دو دست علمدار سپهدار اول فرد اول فرد اول فرد اول فرد سید آنو یا ابو فوزه سید آنو یا ابو فوزه سید آنو یا
وقت بخیر همراهان عزیز، ساعت 7:50 هست. از پخش شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم، اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای پرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره داروی ایران. سلام.
سلام عرض کردم جناب اسدی.
خدا قوت، تسلیت ایام.
خیلی متشکرم، شما هم تسلیت میگم و مردم عزیزمون. انشالله که خون حضرت ابوعبدالله الحسین موجب پیروزی های مستمر شیعیانش باشه.
سپاسگزارم از شما. آقای اختراعی، از وضعیت دارو در حال حاضر در کشورمون اگر بخواین یک آماری بدین، به چه نکاتی اشاره میکنین؟ ضمن این که شاهد هستیم که کمبود دارو خدا رو شکر در واقع دیگه به اون معنایی که قبلا درگیرش بودیم نیست، و چیزی که حالا ما متوجه شدیم از 1000 قلم به 413 قلم رسیده. برامون بیشتر توضیح میدید؟
بله، البته این تعداد قلم کم بودی که حضرت عالی میفرمایید 1000 قلم بوده و به این تعداد رسیده، این از بررسی های زوایای مختلف کاملا ارقام متفاوته و ارقام کمبود بسیار کمتره.
شما بی زحمت از ابعاد مختلف برامون توضیح بدید.
حتما. ببینید، یک دارو معمولا با نامهای تجاری مختلف عرضه میشه و متاسفانه علی‌رغم اینکه ما به اصطلاح مبدع جنریک در دنیا بودیم و بعد از ما همه دنیا این پروژه رو پیگیری کردن، متاسفانه گاهی به شکل نسخه با نام تجاری دارو نوشته میشه و ممکنه اون نام تجاری خاص کم باشه و این میره جزء آمار کم بود، در حالی که اصلا این مدل برخورد با تعداد کم بود صحیح نیست. دارو هیچ فرقی نمیکنه کیفیتش با داروی دیگه، فقط اسم تجاریش ممکنه فرق بکنه و ضرورت داره که اطباء مختلف هم دقت بکنن که با نام جنریک دارو رو تجویز بکنن، اون وقت تعداد کم بود بسیار محدودتر خواهد شد.
بله، این کاهش کمبود دارو رو که حالا شما گفتین که اعداد ممکنه متغیر هم باشه، ولی اون چیزی که به طور کلی محسوسه اینه که در این حوزه ما به یک موفقیتی رسیدیم. میتونیم این رو یک موفقیت پایدار بدونیم یا نه یه بهبود مقطعی هست؟
خب البته جریان تأمین دارو با توجه به اینکه بخش مهمی از دارو توسط عرض بزرگ که حوزه تولید داخل و یا واردات تأمین میشه، ما نمیتونیم به اصطلاح این رو به عنوان یک جریان دائمی ببینیم یا جریان کوتاه مدت. همیشه این نهله ادامه داره و ما هم خوشبختانه همیشه موفق بودیم در تأمین دارو، به خصوص این که اگر آمار مقایسه‌ای داشته باشیم، تعداد قلم دارویی که در کشور ما مصرف میشه شاید چند برابر تعداد قلم کشورهای استاندارده.
بله.
مثل کشور انگلیس که به اصطلاح با سیستم NHS تقریبا بهترین سیستم داروی دنیا و نظام سلامت داروی دنیا رو داره، به عنوان به اصطلاح رفرنس مطرح میشه در دنیا و اونو شاید 1/3 داروهای ما رو داشته باشن، یعنی حدود 1100 قلم دارو دارن، ما 3700 قلم دارو داریم. بنابراین این مدل بررسی مدل مناسبی نیست. من به عنوان نمونه فرض کنید مثلا داروهای قلبی و عروقی، تعدد داروهای ما خیلی زیاده.
بله.
و کاملا امکان جایگزین اینا با همدیگه هستش و در دنیا هم همین شکله. این مدل کمبود در همه جای دنیا وجود داره، همه جا، ولی اینقدر حساسیت وجود نداره که الان در کشور ما به اصطلاح رولد شده.
بله. حالا در هر صورت فکر میکنید مهمترین عامل این کاهش کمبود در واقع چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های مجلس تونسته به این نقطه برسونه، همکاری دستگاه ها و ادارات، یا اصلاح زنجیره تأمین؟
ببینید، ما در یک دوره پیشبینی نشده زمان جنگ مواجه شدیم با عدم امکان حمل. خب حمل کالا از زنجیرهای ابتدایی که مواد مؤثره دارو هستش، تولیدش در داخل کشور و همچنین واردات خود اون بخشی که داخل تولید نمیشه، به علاوه خود داروی به اصطلاح آماده، اینها دچار مشکل شدن برای حمل. و این مشکل هرچند خیلی زود حل شد، یعنی مسیرهای دیگه مثل مسیر ریلی، مسیر خود با کامیون یا مسیرهای دیگه که به اصطلاح طریق دریای خزر، اینها همه جایگزین شدن. منتها خب زمان وصول کالا تطویل شد تا اینکه ما دریایی به راحتی، چون عمده مواد پایه و اولیه کشورهای مثل هند و چین تامین میشه برای کشور، برای همه جای دنیا البته، تو حوزه دارو از جمله کشور ما، و بنابراین ما یه مقداری دچار بحران این جایگزینی حمل و نقل شدیم. خب بعد برنامه ها برای این اساس ریخته شد که بایستی زمان بیشتری رو برای حمل و نقل در نظر گرفت و زودتر اقدام کرد. این اساسی ترین علتی که هم بود و به نظر من مهمترین دلیل حل این مشکل این شدش که شرکت‌های به خصوص تولید کننده روش‌های دیگر جایگزین کردن، ولی خب یک لگی در تأمین دارو رخ داد و این به حمدالله برطرف شده. از این ناحیه سؤال قبلی شما هم پاسخش مثبته، یعنی ما دیگه دچار یک همچین بحرانی انشاءالله نخواهیم شد
به امید خدا. خیلی ازتون ممنونم. آقای فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد مؤثره داروی ایران، امیدوارم که پیوسته تندرست باشید. تا سلامی دیگر، خداحافظتون باشه.
خیلی دوست
داریم. یعنی مدد خداحافظ.
احسن الله لک العظام سلطان نجف، احسن الله لک العظام نفسی هست نگر قربان نجد، کل انبیا اومدن برا مرز تسلیت رو بروی ایوان نجد. دانم 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 چه گوهرهایی داری تو یا اول حسن، چه قمرها داری تو یا اول حسن، حسن و حسین و عباس عجب اولادی، چه پسرهایی داری تو یا اول حسن، چه قمرهایی داری تو یا حسن و حسین و عباس عجب اولادی، چه پسرهایی داری تو یا احسن الله لک العظام صاحب الزمان، از سر بغض علی کشته شده آقای جهان.